ساعت 11 شب به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزارت خارجه ایران میگوید مسئولیت حفظ امنیت دیپلمات‌های ایران با کاناداست. قیمت هر دلار روز شنبه در بازار تهران به بیش از 2300 تومان رسید. کاترین اشتون از ایران خواست ادعای صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش را ثابت کند. سلام بر شما، من وحید پوروستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. در پی اقدام کانادا در قطع روابط دیپلماتیک این کشور با ایران، وزارت خارجه ایران در بیانیه این اقدام کانادا را غیر موجه، غیر حرفه‌ای، نامتعارف و با سوء استفاده از مفاهیم حقوق بین المللی خواند. دولت کانادا روز شنبه سفارتش را در تهران بست و به ایران 5 روز فرصت داد سفارتش را در کانادا تعطیل کند. کانادا اعلام کرد که تمام دیپلمات‌هایش تهران را ترک کردند. وزارت خارجه ایران در بیانیه‌اش فرصت 5 روز را نامعقول خوانده و گفته است که مسئولیت امنیت دیپلمات‌های ایرانی با کانادا است. خبرگزاری‌های ایران همچنین می‌گویند که سفر اواخر مهر ماه علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی به کانادا برای شرکت در اجلاس بین المجالس لغو شده است. گزارش ها حاکی است قیمت دلار روز شنبه در بازار آزاد تهران به 2302 تومان رسید. خبرگزاری مهر ساعتی پیشتر از رسیدن هر دلار به 2281 تومان خبر داده بود. قیمت هر یورو نیز 2950 و هر پوند 3655 تومان گزارش شده است. یک از وارد کنندگان کالاهای اساسی به خبرگزاری مهر گفته است که این نوع کالاها که برای آنها نامه‌های اعتباری باز شده، همکنون در گمرکات ماندن و بانک مرکزی 2 هفته است که ارز دولتی 1226 تومان را پرداخت نمی کند. او افزوده است که به همین علت قیمت ارز در بازار آزاد در روزهای اخیر به شدت افزایش یافته است. کانادا نیز روز شنبه روابط دیپلماتیکش را با ایران قطع کرد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه در نشست وزیران خارجی اتحادیه اروپا در قبرس از ایران خواست ادعای صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش را ثابت کنه. خانم اشتون گفت از ایران می‌خواهد پیشنهادهایی رو که به اونها داده میشه به طور جدی بررسی کنند. کاترین اشتون تاکید کرد که شورای امنیت سازمان ملل وظیفه حل مسئله هسته‌ای ایران را از طریق دیپلماتیک و مذاکره به او محول کرده و او هم با تمام توان تلاش می‌کند تا ایران به تعهداتش عمل کند. جواد اوجی مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است که فرصت 3 ماهه به مشترکان برای پرداخت بدهی‌هایشان روز شنبه تمام شد و اگر به تسویه حساب و تعیین تکلیف بدهی خود اقدام نکنند گاز آنها قطع می‌شود. آقای اوجی افزوده است که بخشی از پول یارانه‌ها و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از این نوع مطالبات تامین می‌شود. او میزان بدهی بخش صنعت را 630 میلیارد تومان، جایگاه‌های سوخت گازی را حدود 380 میلیارد تومان و سازمان‌های دولتی را 121 میلیارد تومان اعلام کرده است.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
اما در ادامه این بخش خبری شنونده برنامه دریچه خواهی بود که به مسائل حقوق بشری ایران میپردازه. دریچه کاریس از مهتاب وحیدی راد.
گوی حقوق بشری
میشه، یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر اجرای حکم زندان برای یک روزنامه‌نگار. ژیلا بنی یعقوب دوشنبه هفته پیش برای اجرای حکم 1 سال زندانش روانه زندان اوین شد. این روزنامه‌نگار علاوه بر تحمل یک سال زندان به 30 سال محرومیت از حرفه روزنامه‌نگاری هم محکوم شده به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رئیس جمهوری. همسر او بهمن احمدی عمویی هم به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به تحمل 7 سال زندان محکوم شده و همکنون در زندان رجای شهر کرج به سر می‌برد. سازمان عفو بین الملل هفته پیش با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط ژیلا بنی یعقوب شد. این نهاد حقوق بشری همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته که تمام روزنامه‌نگاران زندانی را فوراً آزاد کنند و در بیانیه‌اش نوشته که این روزنامه‌نگاران تنها به دلیل فعالیت حرفه‌ای و انتقادات مسالمت‌آمیزشون بازداشت و زندانی شدند. دروری دایک سخنگو و مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل و جزئیات بیشتر در این باره.
این مربوط به این موج تازه دستگیرهای یا شروع شدن به زندانی شدن روزنامه نگاران. سازمان عفو بین الملل نگرانی خودشون مربوط به زندانی شدن ژیلا بنی یعقوب و حتی دیگران بیانیه صادر کردن، برای اینکه ما متوجه شدیم که یک موجه تازه زندانی شدن اونا که بعد از انتخابات رئیس جمهوری که محکوم شدن و الان شروع میشن برای اینکه حکمشون رو اجرا بکنن. البته ژیلا بنی یعقوب، شیوا نظر آهاری، ریحانه طباطبایی، اینا مثل اینکه یک موج تازه شروع شد برای اینکه این فعالان حقوق بشر، فعالان حوزه زنان، روزنامه نگاران زندانیشون بکنن. البته ما میخواهیم دنیا و مخصوصا شرکت کنندگان شورای حقوق بشر که در این ماه شروع میکنه در ژنو، برای اینکه اونا بدونند واقعیت ایران چی هست.
ریحانه طباطبایی و شیوا نظرآهاری هم که حدود 2 هفته پیش برای اجرای حکمشون فراخونده شدن، روز شنبه باید به اجرای احکام زندان اوین مراجعه کنند. ریحانه طباطبایی روزنامه نگاریه که به تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار اخبار متهمان و زندانیان سیاسی بعد از انتخابات متهم شده و حکمش 5 ماه حبس تعزیریه. شیوا نظرآهاری فعال حقوق بشر هم به 4 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، استماع و تبانی برای ارتکاب جرم و اخلال در نظم عمومی. سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران رکورددار زندانی کردن زنان روزنامه نگار و وبنگار در دنیاست. گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌اش نوشته که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تا کنون دست کم 57 زن روزنامه نگار و وبنگار به احکام زندان از 6 ماه تا 7 سال محکوم شدند. گزارشگران بدون مرز در این بیانیه به بررسی وضعیت 2 زوج زندانی پرداخته، ژیلا بنی یعقوب و همسرش بهمن احمدی عمویی و همچنین مهسا امرآبادی و همسرش مسعود باستانی و در ادامه خواستار آزادی تمام روزنامه نگاران زندانی شده. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره اینطور میگه.
در کشورهای مثل ایران جنگ قدرت میان جناح‌های مختلف قدرت و در اصل میان درگیری‌ها و کشمکش‌های سیاسی می‌تواند و همیشه اینگونه بوده است که تعدادی از رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران را قربانی کرده است و به همین دلیل هم تا اونجایی که ما دفاع کردیم و در کل از روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نگاران دفاع می‌کنیم که در رابطه با ابراز نظرشون به شکل مسالمت‌آمیز اقدام کرده‌اند و در این رابطه قربانی شده‌اند. در یک کلام ما می‌توانیم بگوییم هر آنچه که به اطلاع رسانی ربط پیدا می کنه می تواند یکی از عوامل بازداشت باشد.
سازمان عفو بین الملل هفته پیش با صدور بیانیه ای از بازداشت 10 نفری که برای کمک به زلزله زدگان به استان آذربایجان شرقی رفته بودند انتقاد کرده و خواستار آزادی این افراد شده. از بین افرادی که در کمپ های کمک رسانی به زلزله زدگان بازداشت شدند، بیش از 20 نفرشون به زندان تبریز منتقل شده و به گفته یکی از وکیل مدافعانشون به اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام متهم شدند. نقی محمودی، وکیل دادگستری ساکن ترکیه که پیگیر وضعیت این بازداشت شدگانه، در این باره توضیحات بیشتری میده.
بازداشت شدگان در منطقه خواجه تبریز به زندان تبریز منتقل شدند و از طرف دیگه از انتقال بعضی از اونها مثل آقای حسن و حسین رونقی به پلیس امنیت تبریز هم گزارش شده. از طرف دیگه وضعیت آقای نوید خانجانی مشخص نیست. اخبار زد و نقیزی مبنی بر انتقال ایشون به زندان اوین یا رجایی شهر منتشر شده. از طرف اینکه اظهار نظرهایی از سوی مقامات مختلف انتظامی و سیاسی و قضایی شده که صرف نظر از اینکه این اظهار نظرها متناقض با هم هستش، بعضی از این افراد حتی صلاحیت این کار رو نداشتن، من جمله استاندار آذربایجان شرقی یا رئیس پلیس تهران که اتهامات متعددی رو به اینا منتسب کردند. ولی آنچه که در پرونده به این افراد به عنوان اتهام منتسب شده، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، پخش مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته، تبلیغ بهائیت و همینطور اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور بوده.
بر اساس بیانیه سازمان عفو بین الملل، حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس و نوید خانجانی فعال حقوق بشر هم جزو بازداشت شدگان پس از زلزله استان آذربایجان شرقی هستند. این نهاد حقوق بشری وضعیت جسمی حسین رونقی ملکی رو خطرناک توصیف کرده و اعلام کرده که او نیاز به مراقبت‌های فوری پزشکی داره. خانواده نوید خانجانی هم میگویند با توجه به بیخبری از وضعیت و محل نگهداری فرزندشون، احتمال این هست که او را برای اجرای حکم 12 سال زندانش به زندان اوین یا رجایی شهر منتقل کرده باشند. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی که از 10 روز پیش از بیمارستان به بند 209 زندان اوین منتقل شد، از همان روز تا کنون در اعتصاب قضا به سر می‌برد. او حدود 6 ماه پیش به دلیل ناراحتی‌های جسمی در بیمارستان بستری شد و به گفته پسرش در اعتراض به ناتمام ماندن مراحل درمانیش از زمان انتقال به زندان دست به اعتصاب قضا زده. مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز:
ایشون به خاطر حرفی که دکترا زدن و نامه ها و کمیسیون هایی که تشکیل شده باید مرخصی استعلاجی می رفته یا حداقل در بیمارستان نگهداری می شده. ایشون طوری بوده که دکترا حتی حکم عدم تحمل کیفر به ایشون دادن، ولی ایشون رو از بیمارستان به بند 209 اوین منتقل کردن. نهایتاً اگر هر اتفاقی برای ایشون که شرایط جسمیش خیلی خطرناک است بیفته، مسئول شخص آقای خامنه ای هست.
برای بهزاد نبوی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، به اتهام تبلیغ علیه نظام پرونده جدیدی باز شده. او طی ماه‌های گذشته به این اتهام بازجویی شده و به گفته خانواده‌اش امضای بیانیه‌ها و نامه‌هایی از داخل زندان و نمایش تصویر و انتشار اخبارش در رسانه‌های خارجی از جمله مصادیقیه که برای اتهام آقای نبوی ذکر شده. بهزاد نبوی پس از وقایع انتخابات سال 88 به اتهام اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام به تحمل 5 سال زندان محکوم شده و همکنون در بند 2 الف وابسته به سپاه نگهداری میشه. کمپین بین المللی حقوق بشر به نقل از منابع مطلع گزارش داده که محمد نظری، زندانی کرد محبوس در زندان رجایی شهر، از روز سه‌شنبه 7 شهریور ماه با دوختن لبهاش دست به اعتصاب قضا زده. بنا به گزارش این نهاد حقوق بشری، آقای نظری در اعتراض به شرایط زندان و تحمل بیش از 19 سال زندان اعتصاب قضا کرده و گفته تحمل این وضعیت براش مثل مرگ تدریجیه. محمد نظری 41 ساله در سن 23 سالگی به اتهام عضویت در حزب دموکرات کردستان به اعدام محکوم شد. او 5 سال بعد مورد عفو قرار گرفت و حکم اعدامش با 1 درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com